نکته نکته مهمی است جناب هدایتی. یعنی ببینید، هنگامی که انسان به این خیشی میرسه، به یک نوع تناظر یا نظیر ماهیت خودش با طبیعت میرسه، طبیعتاً از مظاهر طبیعت برای خودشناسی خودش استفاده میکنه، طبیعتاً از مظاهر طبیعت به عنوان نردبانی برای ادراک باطن عالم و حقیقت عالم و بعد رسیدن به خدا استفاده میکنه. ببینید، اگر بین انسان و هستی بر اساس اصل تناظر نوعی خویشاوندی حاصل شد، اگر من به طبیعت نیاز داشتم، یک نیاز فطری و یک نیاز ذاتی، پس طبیعت داره در مواردی منو کامل میکنه، داره من رو پر میکنه، داره من رو به یک سکون و شهودی میرسونه که این سکون و شهود یک در شناخت خودم و دو در شناخت هستی که در اون زندگی میکنم میتونه کمک میکنه منو. یک چنین مسئلهی سبب شد که انسان باستان، دقیقا تز فلسفیشون این بود، همین اصل تناظر، انسان باستان از نمادهای طبیعی، تکرار میکنه، از نمادهای طبیعی برای ادراک باطن خودش و باطن عالم استفاده بکنه و به نحوی از طبیعت و اجزاء طبیعت یک کتاب درست بکنه جناب هدایتی، که به وسیله این کتاب بتونه ماهیت عالم و خودش رو بفهمه. ببینید، انسان سنتی و انسان باستان، به همین دلیل ما گاهی اصرار داریم تو بینش باید برگردیم به جهان سنت، تو اندیشه مدرن باشیم، هیچ اشکال نداره، و از تمامی مظاهر مدرن استفاده بکنیم، ولی بینش باید بینش سنتی باشه. چرا؟ چون تو جهان سنت طبیعت به قول شما یار توست، دوست توست، مرکبی نیست که به هر صورت بر گرده اون سوار شد و تا اونجایی که می شود از جان او کشید. نه، بینش انسان باستان طبیعت رو مادر می گیره. ببینید خیلی جالبه، همینجا پرانتز بخشی از نمونه ها و نمادین ها رو ذکر کنم. ببینید، من تقریبا جناب هدایتی جهان اسطوره‌ای رو نیافتم که در این جهان اسطوره نسبتی بین زمین و مادر ایجاد نشده باشه. هیچ جهان اسطوره‌ای رو نیافتم که نسبتی میان آسمان و پدر، و هیچ جهان اسطوره‌ای رو نیافتم که نسبتی میان باران و عاملی که مثلا در زندگی انسان‌ها سبب باروری میشه وجود نداشته باشه. واقعیت قضیه این هست که در جهان سنتی بنا به احساس اون خیشی و خویشاوندی، آسمان نقش پدری داره و زمین نقش مادری داره. هنگامی که میرچا الیاده، یکی از بزرگترین اسطوره‌شناس‌های قرن بیستم، در کتاب رساله در تاریخ ادیان خودش این مورد رو میاره که به یک کشیش سرخپوست، به یک مرد روحانی سرخپوست گفتن تو چرا زمین را شخم نمیزنی، چرا درو نمیکنی؟ گفت از من میخواهید که گیسوان مادر را ببرم و سینه مادر را پاره بکنم؟ ببینید، به این بینش نیاز داریم، نه اینکه این بینش اجازه بده به شما که شما اصلا کشاورزی نکنید. نه، این طبیعت همون مهری رو برای شما داره که مادر داره.
شناخت.
آره. اگر این شناخت رو داشته باشی، اون وقت نگاهت به گل متفاوت میشه، نگاهت به طبیعت متفاوت میشه. ببینید چرا من میخوام روی این مسئله به شدت تاکید بکنم که ادراک یا به تعبیر شما شناخت دیدگاه انسان باستان در برخورد با طبیعت بسیار مهمه. یعنی وقتی میاد بر اساس اصل تناظر طبیعت رو نیمه دیگر خودش میبینه، وجه دیگر خودش میبینه که کاملش میکنه، یعنی من میخوام اینجوری بگم، اون هنه لباسون لکن و انتون لباسون لهنه، ای که تو قرآن آمده میگه زن لباس مرده و مرد لباس زنه، و باطنن یعنی که زن مرد رو کامل میکنه و میپوشونه نقایصش رو، همچنان که مرد زن رو کامل میکنه، یعنی نسبت یک نسبت کاملا متقابله. به همون اندازه که زنان به مردان نیاز دارن، مردان به زنان نیاز دارن، من این رابطه قرآنی رو بین انسان و طبیعت تو جهان سنت و باستان ایجاد میکنم. یک چنین نگاهی سبب میشه که شما هر کدام از اجزای طبیعت رو نمونه از فطرت خودت بگیری. فطرتی که خداییه، فطرت الله التي فطر الناس علیها، طبیعت و فطرت خداوندی که انسان ها بر اساس اون ساخته شدن و رشد کردن. اجازه بدید بحث سنگینش نکنم، داره سنگین میشه، چون من از حالت شما حس میکنم این مثلا ساده ترش میکنم. ببینید جمعه دیدید، من میخوام بگم که انسان باستانی میاد یک چنین دیدگاهی نسبت به طبیعت رو پیگیری میکنه. میدونید طبیعت یه ماشینی نمیشه که شما هر وقت دلتون خواست سوار بشید و رهاش بکنید. نه، طبیعت نیمه دیگر شما میشه و در این قلم رو باید با طبیعت حرف بزنید و سعی بکنید تا میتونید طبیعت رو بیارید تو منزل خودتون. هرگاه انسان از طبیعت فاصله گرفت، روحش خشن میشود. زندگی شهری ما به این دلیل خشنه از طبیعت دوره. شهرداری ها، حکومت ها، نظام ها تلاش میکنن که این طبیعت رو به نحوی بیارن. ما در سطح شهر هم میبینیم در منظر، ولی واقعیت قضیه این هستش که این دوری به شدت ضربه میزنه. ما بنا به اون تناظر و بنا به اون اونس ضروری است که این ارتباط رو داشته باشیم. این ارتباط یه ارتباط خداییه. ببینید خیلی قضیه روشنه. وقتی شما میگید فطرت الله التي فطر الناس علیها، من یه فطرتی دارم، یعنی یه طبیعتی دارم که این همون طبیعت الهیه. وجه دیگر این طبیعت من طبق بحث اول جلسه امشب طبیعت بیرونیه، وجه دیگر این فطرت درون طبیعت برونیه. پس یه نسبت ذاتی ایجاد میشه، این خیلی مهمه، یه نسبت ذاتی ایجاد میشه بین طبیعت، بین من و بین خدا. نسبت من و خدا فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت من و فطرت مردم همون فطرت خداست، درسته؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها. پس این ارتباط فطرت من با خداوند. و دو، گفتم که طبیعت چند تا معنا داره، یکی درون فطرت، یکی برون. پس من فطرت من یک وجهش به طبیعت از این رو برمیگرده که طبیعت و فطرت من هر دو یه واژه دارن. ارتباط دوم بین من و خدا، فطرت الله التي فطر الناس علیها. میدونید
اینجا ما خرمون کنیم میدونید
جا بگید
نمیدونید. یه موقعات به طبیعت نگاه میکنم، به یه گلت، این گله وحشی رو خیلی دوست دارم. این روزام حالا یواشاش داره در میاد، خیلی بایی که خیلی ریزن. اما چیزی در خلقت این وجود داره که من حالا در خلال گلهایی که حالا من کاشته میشه، نمیدونم پرورش داده میشه، اینا من، اما اون اتفاق دیگه ای میفته در اون
گلهای خودرو،
خودرو آره. گلهای وحشی بهش
آره.
حالا من چرا بشت میگم وحشی، تو من خیلی هم اهلیه. وقتی میبینم، وقتی دقت میکنم، من موقع حتی شده ضربی مرداشتم، دیدم عجب شکلی داره، در این روزی عجب بافتی داره، عجب کنار هم دیگه درست، همه همه اجزا درست. یه گل کوچیک منو میرسونه به خدا.
این همین یه جمله شما زبان بسیار ساده نسبتی است که بین طبیعت، من و خدا وجود داره. یه بار یه جمله تو تکرار کن.
همین یه گل کوچیک منو میرسونه به خدا.
نسبت پس ایجاد شد، گل طبیعت، من انسان، خدا هم که گله، یک گل منو میرسونه به خدا. یک چیز نسبتی بود تو جهان باستان و جهان سنتی دقیقا همینه. طبیعت کتابیست که شما چون میخوانید آیات الهی رو خوانده اید، لذت میبرید از اینکه با خانش یک باغ، یک بوستان به جلوه‌ای از جلوات خداوند رسیدید، این شناخت شما رو پر میکنه به همون اندازه که اون گل شما رو پر میکنه. دقیقا من همین رو میخوام بگم. من میخوام بگم که حالا اگر شما این گل، چقدر خوب شد این مثال رو زدید، من دنبال راهی میگشتم سنگینی بحثم رو کم بکنم، شما خیلی لطف کردید وارد شدید، نجدی میگم خوب شد اینجا. ببین میخوام اینو بگم که حالا اگر شما به این نتیجه رسید که این گل این کار رو میکنه، حالا اگر آمدی توی منزل خودت یک نقشی آفریدی که این نقش یادمان اون گل باشه، یادمان و ذکر اون گل باشه، به نحوی به دنبال این هستی که دائم با نگریستن اون حسه ایجاد بشه و به تبع اون حسه این شناخته. این بود که ستونهای تخت جمشید رو تبدیل به نیلوفر کرد. نیلوفرهای چی؟ واژگون. این بود که نیلوفر رو بسیار در آثار هنری به کار برد و استفاده کرد. این بود که گاو رو بر سر اون قرار داد. ببین حضور مظاهر طبیعت تو ساحت شهری ما، تو ساحت صناعی ما تزئین نیست، یادآوری همون ذکریست که شما الان داشتید. این در حقیقت چیزی رو در ما داره زنده میکنه. تابلویست، آینه ایست برای یک معنای فراموش شده، برای یک معنای گم شده. اینو من باز میکنم بفهم. اما تو کلام شما یه نکته بود، یه سوالی بود بیشتر، اونو تو پرانتزی توضیح بدم. شما گفتید چرا نمیدونم میگن وحشی. ببینید کلمه وحشی، اولا این نکته رو براتون بگم، کلمات دو تا ساحت داره. اینو تو پرانتز میگم، نکته جالبیه. یک ساحت ساحت لغوی شونه، یک ساحت ساحت روانشناختی شونه. تو ساحت روانشناختی کلمات اگر توی فضای خاصی به کار بره، بعد از مدتی فقط به فقط با اون فضا قابل تعریفه. مثلا شما دو تا کلمه اشتها و شهوت رو در نظر بگیرید، ریشه هر دو مطلق یکیه، ریشه هر دو شهیه هستش، ولی اشتها مال یک فضا شهوتانه. ببینید تو مسئله وحشی هم اینجوریه، وحشی مقابل اهلیه. اهلی یعنی اون موجوداتی که توسط انسان به خدمت گرفته شده، مقابلش وحشی یعنی توسط انسان به خدمت گرفته
نشده.
به این معنی گل خود رو از این لحاظ وحشی محسوب میشه، نه اینکه این معنای بدی باشه، نه، اتفاقا تو این ساحت وحشی به ساحت خداوندی نزدیک تره. چرا؟ چون خالقه، یعنی چون خود روه، چون خدا این رو آفر، دست انسان در ظهورش و خلقش نقشی نداره. ببین از این زاویه دیگه کلمه وحشی بد
نیست، به اصل برمیگرده،
به اصل برمیگرده. پس گاهی ما این ماهیت واژه ها رو که در نظر نمیگیری مشکل برامون اونجا. نه اتفاقا شما وقت توی ساحت زلال میگید این گل های وحشی رو من بیشتر دوست دارم، بعد میگید چرا این گل، نه اتفاقا شما درست دارید میگید، این گل وحشی در حقیقت لغوی یعنی گلی که توسط انسان رشد کرده. آخه گاهی انسان میدونید که سیر طبیعت رو قاطی میکنه. گاهی انسان، ببینید جناب ادتی، شما اگر روح طبیعت رو بفهمی، این خیلی مهمه، روح طبیعت در تو جاری میشه، خب؟ و اون وقت اگر میخواهی از این طبیعت استفاده بکنی، استفاده درستی میکنی. ببینید هنرمند بودایی میگه من تو سرشت آب رو نفهمم، قادر به نقش آب نیستم. تو سرشت رود رو نفهمم، قادر به تصویر رود نیستم. این یکی از اصول نقاشی چینیه، اصل اول چن یا چان که همون تو میدی تو ژاپن میشه زن. این میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر اون خیشیه با طبیعت رو داشته باشی و طبیعت رو این گونه بنگری، طبیعت اجازه میده به تو که ازش استفاده بکنی.
آخه
خیلی مهمه. و گلی که و خدمت اون شعرهای بسیار زیبایی که سهراب سپهری، ببین سهراب سپهری در این اشعار خودش طبیعت رو به تمامی وجود ادراک کرده. و تو رو خدا بذارید این جمله رو فریاد بزنم، از این ادراک طبیعت در جان او جاری شده. این طبیعتی که داره حرف میزنه، آب را گل نکنید. ببینید خدایی که در این نزدیکی است، لای یک ساقه گل در زیر یک ساقه گل. ببین بله آفرگون بارکلا. ببین واقعیت قضیه این هست، تو این قلم رو شما باید طبیعت رو ادراک بکنی. ادراک طبیعت سبب میشه که او در وجود تو جاری بشه. وقتی در وجود جاری شد درست استفاده میشه ازش. اما اگر انسان این حس رو نداشته باشه، اگه طبیعت رو بنده و برده خودش رو بدونه، سیستم طبیعت رو مختل میکنه. اون وقت دادش به آسمون میره، هفت فلک رو چرم میکنه که آقا محیط زیست داره پدر من رو در میاره. مگه این نیست؟ انسان امروز مگه سر محیط زیست واقعا میلیاردها دلار داره هزینه میکنه؟ اوزون رو هم که خب سوراخ کرده و از این طریق واقعا چقدر اشعه مضره داره وارد. خب چرا این کار رو داره میکنه؟ چون طبیعت به درستی استفاده نمیشه. طبیعت بخیل نیست، طبیعت خسیس نیست، طبیعت قرار نیست تابلو بشه تو زندگی انسان و قارب دیوارها بشه، قابی بشه و نه، طبیعت اتفاقا سخر لکم خداوند طبیعت رو قرار تسخیر کرده. ولی طبیعت یه وجودی داره، یه اصالتی داره، یه ذاتی داره. باید باش حرف باید بفهمیش، ادراکش که بکنی درست ازش استفاده میکنی. چون میدونید خیلی جالبه، چون میدونید بدونید یه ضرور مسئله خیلی مشهوری یونانی ها داشتن اینو. یونانی ها میگفتن معمولا طبیعت همیشه درست‌ترین و کوتاه‌ترین راه رو انتخاب میکنه. طبیعت همیشه درست‌ترین و کوتاه‌ترین راه رو انتخاب میکنه، یعنی نه خزینه برداره و نه غلطه. ولی چرا کارهای ما غلطه؟ چون روح طبیعت رو نمیفهمه. ببینید یه مثال ساده بذارم. مولانا بحث بسیار زیبایی داره. مولانا یه اصاره‌ای داره مبنی بر این که آقا معنا این نیست که تو جعل کنی، این نیست که بسازی، چون تو کلمه کنار هم قرار بدی شعرهای بسیار عظیم ازش در بیاد، مثلا منم که شهره شهرم به عشق برزیدن، منم که دیگه نیالودم به بدیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. گرچه این اشعار اشعار حافظه، تو قلم رو به معنام تفاوتی میان حافظ و مولانا نیست. مولانا که تو شمس اصلا طوفان بپا میکنه. ببین مسئله این نیست که اینا بیان کلمات کنار هم قرار داده باشن، اینا زبان معنان، معنا در اینها جاری شده. و من میگم تو جهان سنت و باستان طبیعت تو روح هنرمند جاری میشه. به همین معنا هنرمند از طبیعت و مظاهر اون دقیق و درست استفاده میکنه. مثل چی؟ مثل همین نیلوفر. نیلوفر جناب هدایتی گل مقدسی. حالا من میرم سراغ نیلوفر که همه این بحث‌های نظری که عرض کردم رو یه مثال عینی براش بزنم. این مثال عینی هم اصل بحث رو برای ما روشن میکنه و هم در این حال خدمتون عرض بکنم وقتی اون آثار هنری رو مثلا تو تخت جمشید میبینی، وقتی نگاهمون به نیلوفر یه نگاه اون وقت تخصصی است، یه نگاه شناختی است. وقتی اخیرا من یه برنامه‌ای رو از تلویزیون دیدم که یه برادر بزرگواری داشت تخت جمشید رو توضیح میداد، بعد خیلی صادقانه خوشم اومد از این صداقتش، خوشم اومد صادقانه گفت من نمیدونم این نیلوفر اصلا چی برای چی اینجا استفاده شده و چرا اینجا استفاده شده. فلذا این رو من عرض میکنم که نیلوفر چه جایگاهی داره، هم مثالی باشه برای این بحث سنگین نظری و هم در این حال شناخت رو تو این عرصه که چگونه مظاهر طبیعت تو هنر عواملی برای ادراک و شناختن.
در اینجا من اجازه بدید عرض کنم خدمت شما، صدایی که شنیدید هم صحبتی که من می کنم با آقای دکتر حسن گلخاری قهی هستن، در حضور ایشون هستیم و ایشان برای ما از طبیعت میگن، از نمادها میگن، از نشانه ها میگن، اون چیزی که در طبیعت وجود داره. و یه چیزایی میخواستم بگم من، همون چیزایی که یه دره به ذهنم میگم، حالا میگم عرض میکنم نمیخوام خیلی دوشیم. فقط عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، تلفن های ما 220-485-220-588-20 و شماره پیامک 30558. همه این چیزها رو ما میدانستیم، اما تدوین شد مسلمی.
خیلی
عزیز بود، دوست دارم. یعنی فهم ما این اتفاق در ما میافته.
ببین ما خیلی چقدر خوب شد اینجا، ما خیلی چیزا رو میدونیم اما نمیدونیم که میدونیم. یک چیزی مسائل سبب میشه که به قول شما این تدوین سبب میشه که عجب، پس اینها رو که میدونستیم چنین فلسفه‌ای در
کنار هم دیگه میذاریم.
پس شناخت اینجوری حاصل میشه، شناخت از ترکیب حاصل میشه. شما هنگامی که به قول خودتون کنار هم میگذارید ایده ها رو، نماد ها رو، نشانه ها رو، اون وسط یک لحظه جرقه آگاهی رخ میده، عجب این بود قصه. این همون لحظه مقدس شکوفیدن آگاهی است.
دوستی دارم من، آقای دکتر بلخواهی، آدم جالبیه، ازش هم بگم میشتسیم. حالا عرض میکنم بچه های هنرمنده، میگه من هر روز از صبح از خواب بلند میشم میرم جلوی پنجره، حتما بازه میکنم چشمو که کورمار کورمار دیگه رو هم بلد شدم دیگه، میدونم چند قدم هست تا جلوی پنجره، پنجره رو باز میکنم چشمو به آسمون باز میکنم.
خیلی
اما میگه همون موقع یه چیزی اتفاقی در درونم میفته، همون شکر دیگه.
دقیقا خوشا به حال نگاهی که به آسمون باز بشه، این نگاه چشمایی که به آسمون باز میشه دل رو آسمونه میکنه. ببینید جناب دیتی، چشم دروازه روحه، چشم دروازه دله، فلزا بسیار مهمه چشم به چی میندازی. پیغمبر جمله زیبایی داره، میگه به صورت‌های زیبا بنگرید، به طبیعت بنگرید، به گل‌ها بنگرید. چشم‌ها با این نگریستن روح شما رو لطیف می‌کنه. و بعد اون جمله بسیار زیبایی داره، میگه هنگامی که شاخه‌ای از شاخه‌های درختان می‌شکست، پیامبر یا می‌دید یا صدای اون رو می‌شنید، احساس شکست دل می‌کرد. همونجا هم به صراحه میگفت، میگفت گویا میبینم بالی از بالهای فرشتگان. ببینید چه نسبت عظیمی بین یک شاخه درخت، یعنی همون طبیعت، با چی؟ با بالی از بالهای فرشتگان ایجاد میکنه. چون شاخهی میشه کنن گویی بالی از بالهای فرشتگان شکسته است.
یعنی حرف حرف میره، موسیقی خیلی قشنگی هم بود. بله درسته، تشکر میکنم از آقای بازی عزیز، تهیه کننده خوب برنامه. این چیزی که حالا میخواستم بگم خدمت شما آقای دکتر بلخواهی، این حالا صحبت که میکردیم شما، ما آدم هایی رو داریم که دور و نزدیک ما هستن، در کنار ما هستن و ما باهاشون هستیم، باهاشون زندگی میکنیم یا میبینیمشون. همین الان شاید مسافرت باشن، خیلی از ترستن، خیلی از شنوندگان عزیز دارن صدای ما رو میشنون، در شهرستان های مختلف، در شهر خودشون نیستن و میبینن کسایی رو که با طبیعت زندگی میکنن، کشاورزان،
بله،
دامپروران،
بله،
عشایر،
بله،
و اینها دانش اونطوری ندارن، نمیتونه تجزیه و تحلیل کنه حالا طبیعت رو، اون چیزی که در طبیعت وجود داره. اما میبینیم که یک رابطه‌ای داره از همون چیزی که شما فرمودید بین من، طبیعت و خدا، خدا طبیعت و من، این وجود داره و این رو درک میکنه،
شهودی درک میکنه.
ای به جای دیگه میرسه وقتی سنگو میگیره دستش، واقعا سنگو گرفته دستش.
آره.
یعنی چی میگه؟ میگه وزن بودن رو حس میکنه. سهراب میگه
وزن وجود
حس میکنه. یکی بود، حالا یه دونه فیلمشم همه شنونده ها شاید دیده باشن، خود شما هم دیدید. یکی بود درام درسوزالا، این رو کروساوا کار کرد، این فیلم ها کار کرد، خدا رحمتش کنه، جاش سبز باز حکی کرده درسوزالا خدا رحمتش کنه، چون یه شخصیت واقعی بوده که ازش داستان رو ساختن، اونم همین بوده. و جالبه، حالا چیزی که من در فیلم میدیدم، واژگان این آدم هم واژگانی از دل طبیعت بوده، از جان طبیعت بوده. اون شخص میاد پول درسوزالا رو برمیداره میره، درسوزالا داده بیداد نمیخونه، ناسزا نمیگه. اون آدم خودش آدم زرنگی دونسته، پول این آدم زحمتکش رو برداشته که حالا شکار میکرده و باز زندگی دونسته. درسوز داده میگه آن شخص بسیار خل بود. خله.
بله.
یعنی نادانه. نمیاد بگه دزده، نمیدونم چقدر نگاه نزدیکه به طبیعت، چقدر نگاه نزدیکه به جان جهان، نزدیکه به به خدا. به نظر من واقعا خول بودن دیگه آقای دکتر.
دقیقاً نمینه. ببین چه میگی؟ اونی که روحش روح طبیعت شد ظلم نمیکنه. میدونی چرا؟ چون طبیعت ظلم نمیکنه. طبیعت واقعا ظلم نمیکنه. یعنی همون که گفتم درست‌ترین و کوتاه‌ترین راه رو در درسوزالا به دلیل جانی آغشته به طبیعت، درسته به تعبیر خوب شما، نمیگه این دزد جانی ساره، میگه نادانه. نادانه که این کار رو میکنه، نادانه که مثلا سرقت میکنه. میخوام این نکته رو عرض بکنم که این خویشاوندی با طبیعت که خاص ما شرقیاست، خاص ما شرقیاست، تمدن‌های شرقی، این تأثیر شگرفی روی رفتارهامون، روی روحیه‌هامون، روی آثار هنریمون، آثار ادبیمون گذاشته. این نکته خیلی مهمه. حالا شما درسوزالا رو گفتید، ببینید یه فیلمی راجع به دیتی من در سینما ماورا 3-4 سال پیش نقدش کردم به اسم کاریزما. فیلم مال همین حوزه شرقم بود، حالا مال کره بود، مال کجا بود، فوق‌العاده فیلم مهمی بود. ببینید میخوام بگم طبیعت این که درست‌ترین و بهترین کار را انجام میده، این چقدر تو شناخت انسانی ما و بعد من عرف نفسه فقط عرف رب و چقدر تو شناخت خدایی ما تأثیر داره. شما یه مثال سینمایی زدید، منم یه مثال سینما. بحث فیلم کاریزما همین طبیعت، همین تقدیس طبیعت، همین حفظ حرمت و احترام طبیعت. ببینید آغاز فیلم جا بدهتی، یک صحنه ما داریم، یک کارگاه پلیس یک گروگانی رو گرفته، یک گروگانی رو اطلاع میده. خب این میاد و میبینه که بله یک نفر کسی رو گروگان گرفته، یک نماینده مجلس رو، یکی از چهره‌های سیاسی رو، و بعد یه جمله کاغذ، طبیعت رو نجات بدید. دیدگاهش برای همینه. این کارگاهی که نادانه، بنا به همون چیزی که شما تو درس دادم، این برای این که نجات بده این رو تیر اندازه میکنه، تیر خطا میکنه و به ویژه نماینده کشته میشه. حالا یکیشون کشته، خلاصه عمل موافقت‌آمیزی نیست. اینقدر کسی رسوایی میشه و این مجبور میشه شهر رو رها کنه، میشه تو دل طبیعت. اونجا مخوای انسان دانشمندی رو داریم که در از طبیعت استفاده ظالمانه میکنه و یک جوانی رو داریم که حاضر جانش رو بده فقط از یک درخت، فقط از یک درخت، حاضر جانش رو بده فقط از یک درخت حمایت بکنه، محافظت بکنه. ببین این فوق‌العاده مهمه و این توی یک عالم سیر و سلوک قرار میگیره. فیلم از این لحاظ قدرتمنده. من خب به هر حال این دوره فیلم ها رو از این زاویه نگاه میکردم. خودم هم خیلی نکات رو به دست میآوردم. خدمتتون عرض میکنم چون مبانی رو از زاویه مبانی به این ساحت ها مینگریستم. خدمتتون عرض میکنم که بعد تو این سیر و سلوکه جان طبیعت رو میفهمه. روح طبیعت رو
همون کار رو باید کردم.
این که من چند بار حین بحث امشبم اشاره کردم شما باید سرشت طبیعت رو بفهمید تا طبیعت در جانتون جاری بشه. شما باید توسط معنا برگزیده بشید تا معنا در جانتون جریان بشه، جریان بگیره، شما زبان معنا بشید. این خیلی مهمه. یکی از مثال‌های بارزش همین فیلمه هستش. ببینید این بعد از این سیر سلوک وقتی جان طبیعت رو میفهمه، جان جهان رو میفهمه، به یک ادراک میرسه. ادراک اون نادانیه رو میذاره کنار، جهله رو میذاره کنار، غلط کردن رو، اشتباه عمل کردن رو میذاره کنار. فرضا پایان فیلم جا میذاره یه منظره
داره
فوق‌العاده از این لحاظ که عین منظره اول تکرار میشه، یعنی باز یه جریان گروگانگیری داریم، لیکن اینجا اینقدر دقیق عمل میکنه که یک اپسیلون خطایی وجود نداره. طبیعت درست عمل میکنه، روح طبیعت تو وجود این چی شده؟ جاری شده. میخوام این رو بگم و چون وقتی اون ما رو برام داره تمام میشه نیلوفر رو میگذاریم انشالله آره هفته آینده، ولی میخوام این رو بگم جناب هدایتی
جانست.
کسی نقد نکنه که آقا اگر اینجوری باشه بریم سنتی زندگی کنیم برگردیم به باس. نه، من میگم نگاه ما اینجوری باشه بفهمیم اینو. آقا تو طبیعه اصلا توی قلم رو به مادی مدرن عمل کن، تمامی مظاهر مدرن رو استفاده بکن. بس ببین نگاهت بحثی نگاه دیگری باشه. بحث ما بحث تغییر نگاه، نه تغییر مکانیزم. چرا برخی این نتیجه رو میگیرن؟ چرا برخی بازگشت به سنت های اصیل رو معادل کهنه پرستی و بازگشت به جهان کهنه؟ اصلا این نیست لله. ما به جهان زلالی میگیم از لحاظ بینش و نوع نگاه و حقیقت ادراک برگردیم که طبیعت در اون زاویه خیش ماست، دوست ماست، به تعبیر شما یار ماست، نه برده ما، نه بنده ما، نه کسی که باید از او بی‌رحمانه استفاده کرد و بعد توفالش رو دور انداخت. طبیعت به کسی که باهاش ظلم میکنه یه جورای ظلم خواهد کرد. مگر همین نیست که برخی میگوید چون فساد در جای گسترش پیدا بکنه بلایای طبیعی میاد؟ تو این ادراک کردیم تو حقیقت این طبیعت رو باید دوست داشت. و من
بین صحبتتون اومدم، ببخشید
اینو بگم که یادم نره. من میخوام بگم حقیقتاً خوشحالم که ایرانی هم جناب هدایتی و خوشحالم که مسلمانم. دین من این تقدیس طبیعت تمدن باستانی من رو نفی نکرد. یعنی دین من وقتی پیغمبرم گفت شکست یک شاخه معادل شکست بالی فرشته است، این همون نگاهی بود که در ایران باستان به ایزدان وجود داشت، به فرشته ها وجود داشت، به نیلوفرها وجود داشت، به مظاهر طبیعت وجود داشت. خوشحالم که در بستر این تمدن همه چیز الحمدلله سر جاشه، هم طبیعت، هم خدا، هم انسان، هم هنر. گرچه نیاز هم به پاسداشت داره، هم به یک نگاه بسیار بهتر از این، ولی خواستم بگم که این شوق به طبیعت که الان تو نوروز ما، نوروز ما یه چیزی که به شدت فریاد میزنه طبیعته. شما در همه مظاهر این پاسداشت نوروز این رو میبینید. و ما خب از جمله ملت‌های بی‌نظیر جهان هستیم که نوروز مال ماست، البته مال ما فارس زبان ها، چون شما میده اینو توی تاجیکستان دارید، بله تاجیکستان دارید، تو افغانستان همسایمون دارید، ولی خب به هر حال همه میدانند که منشأ
ایران فرهنگی
آفرین، همه میدانند که منشأ این خیرات و این برکات تمدن بزرگ ایرانی است.
اون چیزی که نیاکان ما اینو میخواستم بگم. اون آدم اون عصر، آدم نیاکان ما، آدم های اون دوره که خیلی با دستافریده های بشری هنوز به اونجا نرسیده بودن، خیلی ساده تر بود زندگیشون، خودشون کشف و شهود میکرد.
بله.
میشستید درخت رو نگاه میکرد در درون اون گل، همون کاری که سهراب آدم الان میتونیم یعنی بکنیم. ما من میخوام این رو بگم بیشتر. خیلی لطف کردی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر بلخاری از اینکه یه چیزی حالا در پایان حالا من می‌خواستم بگم، یادم میافتاد می‌خواستم بگم، ما در مورد گل نیلوفر هنوز صحبت نکردیم، یعنی می‌خوایم در برنامه هفته آینده ما می‌پردازیم به گل. تازه همه اینا مقدمات برای رسیدن به فلسفه این
نمادها که چرا ایران باستان سراغ نیلوفر رفت، چرا زیگورات شما رفتید تو قزنبیل،
بله،
چرا شکل کوه ساخته میشد، اینا چرا جنگ گاو و شیر، اینا همه مزار طبیعت دیگه. و چرا نیلوفر واژگون رو داره، چرا ای اینها رو من میخوام بگم، نه کاربردشو نه تکنیکشو، دقیقا به دنبال بیان فلسفه‌ش.
خود رنگ ها هم هستش دیگه، رنگ ها،
بله دیگه، رنگ ها که اصلا عالمی داره،
رنگ هایی که در خود من، چون در اون پشت تخت جمشید اگر رفته باشید اون
بله، بله، بله.
یه بخشی هست که مانده از گچ ها یا رنگ هایی که رنگ رنگ ها چی خواهد
من حتی دیگه. ببینید جناب هدایتی، در جلسه آینده بخش هایی از بندهش رو خواهم خوند، خب که یکی از متون ایرانی هست که در اونجا مثلا هر ایزدی با یک گلی و بعد با رنگ اون گل، با رنگ اون گل این تعریفی، این رو انشالله خواهم گفت.
خیلی لطف کردید، سپاسگزارم از شما، با امید خدا در برنامه آینده ادامه این مشتاقانه من میشنوم، همینطور با شما شنوندگان عزیز. خیلی پیام تشکر اومده، عید مبارکی کردن خیلی ها و باز منتظرم که ادامه صحبت رو بشنوند، بدانند، نمیتونن سوال کنن. حالا جالب آقای دکتر، تو برنامه های چهارشنبه شب و تو برنامه هایی که ما در خدمت بودیم سوال کمه، بیشتر حس رو بیان میکنن، نمیدونم به خاطر
حالا چون شما پیام کار رو میبینید این خیلی خوبه، خیلی خوبه. چه میگه میدونی کلام بود در بستری از عاطفه ارائه بشه، اینجوری ماندگار تره. بله، برخی از دانشجو از کلاس های خوش گریزانن، از کلام های خوش گریزانن. ما آدمیم، ما انسانیم، کلمات ولی در وقتی در بستری از عاطفه و حس اظهار میشن،
مثل روز، مثل نسیم،
آره آفتری، آه باری کلم، مثل همین مثال های طبیعت که محور بحثه، اینجوری دلپذیرتره تا هنگامی که مکانیزه و به صورت مکانیکی رای میشه. من از این که چنین ارتباطی وجود داره خیلی خوشحالم و امیدوارم که همین بستری بشه برای شکوفایی همیشه اینجا.
با امید خدا. بازم تشکر آقای دکتر بلخاری و تشکر از شما شنوندگان عزیز که هم صحبتی من در نهایت افتخار با آقای دکتر حسن بلخاری قهی رو شنیدید، هم صحبت بودیم با شما، شما هم که شنونده هستید، انشاءالله که موفق باشید، این ایام بهتون خوش، به راستی مواظب باشین، سفر میخواییم بریم راستی
میران،
آره آره،
اینو بذارید بگیم ما جای بدید، یعنی خیلی مواظب باشن تو خدا قوانین رو رعایت کنن، تلخی این همه زیبایی و نشاط به این حادثه ها واقعا ظهور نکنه، یعنی این نشاط ها این گونه تر، خیلی مواظب باشن، به هر حال سفر هست، خب خیلی این رو ما
مراقب باید باشن و مواظب طبیعت هم باید باشن، این نگاه امشب که آقای دکتر بلخاری به ما دادن، این باید خیلی مواظب طبیعت باشیم، بریم بشینیم گل و گیاه رو نگاه کنیم، کیف کنیم، با امید خدا. و گفتم خدا آجیل هم نخوریم، صد گرم آجیل زیاد
چاق میشه،
هم چاق میشه هم چربی میشه، این خورده دستم طبیعت ما. خیلی لطف کردید، خدا حافظ مردمان ایران، خدا حافظ.